بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام، به برنامه شبانگاهی بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. گلناز اسفندیاری هستم و در یک ساعت آینده با برنامه شادی و گفتگوهایی درباره آینده روابط دو کشور ایران و افغانستان در کنار شما خواهم بود. اما اول توجه شما را به مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان جلب می کنم با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
کولین پاول وزیر خارجه ایالات متحده گفت جامعه بین المللی نیاز دارد گفتگوهای تازه‌ای را درباره اوضاع در عراق آغاز کند تا به قضاوتی درباره اینکه چه عملکردی را باید در قبال عراق پیش گیرد دست یابد. پاول روز یک شنبه طی مصاحبه‌ای در پاسخ به پرسشی دایر بر وجود تردیدهایی در جهان درباره دیدگاه‌های ایالات متحده نسبت به تهدیدی که از سوی عراق وجود دارد گفت و این معتقد است در حال حاضر به موضع ایالات متحده و اینکه چه مباحثی در درون دولت ایالات متحده جریان دارد توجه بیش از اندازه‌ای معطوف شده است. ای گفت به جای آن این توجهات باید روی رژیم عراق متمرکز شود. وزیر خارجه ایالات متحده گفت جهان نیاز دارد شواهد از جمله مدارک اطلاعاتی درباره تهدیدی که از سوی عراق وجود دارد را مشاهده کند. پاول از عراق خواست به عنوان اولین گام به سوی حل اختلافات بر سر برنامه مورد ظن توسعه تسلیحات خود با سفر بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق موافقت کند. گزارش می شود نیروهای اسرائیلی صبح یک شنبه 5 فلسطینی دیگر را در دو واقعه جداگانه در کرانه باختری به ضرب گلوله به قتل رساندند. به گفته منابع نظامی اسرائیل، نیروهای اسرائیلی به دنبال دریافت اخطاری مبنی بر اقدامی جهت نفوذ به یک شهرک یهودی در نزدیکی شهر الخلیل در کرانه باختری 4 فلسطینی را به دام انداختند و آنها را کشتند. و منابع فلسطینی گفتند که نیروهای اسرائیلی داخل اردوگاه پناهندگان جنین در کرانه باختری شدند و به دنبال یک درگیری مسلحانه یک نوجوان 16 ساله را به ضرب گلوله به قتل رساندند. روز شنبه حمله یک هلیکوپتر اسرائیلی منجر به کشته شدن 2 کودک، 2 نوجوان و 1 شریک فلسطینی شد و 1 فرد مسلح که با حمله به یک شهرک یهودی 1 زوج را زخمی کرده بود به ضرب گلوله 1 سرباز کشته شد. اخبار را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه در دیدار شکر سینا گورل معاون نخست وزیر و وزیر خارجه ترکیه همکاری تهران آنکارا در عرصه‌های مختلف را موجب پیشرفت اقتصادی، تأمین امنیت و ثبات در دو کشور و سایر کشورهای آسیای میانه و قفقاز برشمرده است. به گزارش ایرنا، محمد خاتمی در این دیدار با اشاره به عزم جدی ایران و ترکیه برای گسترش روابط، طرح انتقال گاز به ترکیه را نمونه مناسبی از همکاری‌های دو کشور خوانده است. ایرنا افزوده است محمد خاتمی بر اشتراک نظر دو کشور در مبارزه با پدیده تروریسم تاکید کرده و گفته است دولت انتقالی و مردم افغانستان برای دستیابی به ثبات و پیشرفت نیازمند کمک هستند و ایران و ترکیه با توجه به موقعیت جغرافیایی و پیوندهای مشترک فرهنگی و تاریخی بیشتر و بهتر می توانند به آنها یاری رسانند. به گزارش ایرنا، سینا گورل در این دیدار دعوت احمد نجدت سزر رئیس جمهوری ترکیه از محمد خاتمی را برای حضور در اجلاس کشورهای عضو اوکو تکرار کرده است. وزارت کشور ایران روز یکشنبه اعلام کرده است وزیر کشور پاکستان معین الدین حیدر در رأس هیئتی روز دوشنبه برای دیداری 5 روزه از ایران وارد تهران می شود. وزارت کشور ایران انجام این سفر را در ادامه دیدارهای دوره‌ای وزیران کشور ایران و پاکستان و به دعوت عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور ایران ذکر کرده است. بر اساس اطلاعیه وزارت کشور ایران، دو طرف در جریان این سفر روند اجرای توافقات ایران و پاکستان در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته، تروریسم و قاچاق مواد مخدر را پیگیری و درباره گسترش همکاری‌های مرزی و استانی گفتگو می‌کنند. بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل دو جانبه و منطقه‌ای و بررسی شرایط و تحولات مهم منطقه دیگر محور مذاکرات وزیران کشور ایران و پاکستان عنوان شده است. عبدالواحد موسوی لاری پاییز گذشته به اسلام آباد سفر کرد و در گفتگو با مقامات پاکستان زمینه‌های گسترش همکاری تهران اسلام آباد را در عرصه‌های مختلف مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد. خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده است 161 نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام آمادگی برای هر گونه همکاری با رئیس جمهوری از مسئولان و مردم ایران خواستند تا برای رفع مشکلات اساسی محمد خاتمی را یاری رسانند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران این بیانیه که در پایان نشست علنی روز یکشنبه مجلس قرائت شده از مسئولان کشور خواسته است با درک عمیق از موقعیت حساس کشور و در نظر گرفتن ضرورت استفاده از فرصتها برای ساماندهی نارسایی‌ها، رفع مشکلات اساسی، برداشتن گام‌های استوار و سریع در مسیر توسعه همه‌جانبه و استقرار اصلاحات رئیس جمهوری را یاری دهند. همزمان به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، فاطمه حقیقت‌جو نماینده مجلس ضرورت تشکیل دادگاه عالی قانون اساسی را اجتناب ناپذیر دانسته است. به این روز یکشنبه گفت لایحه دولت در خصوص اختیارات رئیس جمهوری باید این امکان را برای رئیس جمهوری فراهم کند تا با ناقضین قانون اساسی برخورد شود. محمد خاتمی رئیس جمهوری چهارشنبه گذشته در کنفرانس خبری خود به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، اما امکانات حداقلی را برای اعمال این مسئولیت ندارد و به همین دلیل به زودی لایحه‌ای به منظور افزایش قدرت رئیس جمهوری به مجلس ارائه می شود. به افزود که این لایحه ذره‌ای خارج از قانون اساسی، شرع و خواست ملت نیست. خبرگزاری ایرنا گزارش می‌دهد لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه برای تصویب تقدیم مجلس شده است. به گزارش ایرنا این لایحه توسط محمد علی ابتهی معاون امور حقوقی و مجلس ریاست جمهوری به هیئت رئیسه مجلس ارائه گردیده است. ایرنا افزوده است دولت در این لایحه هدف از اصلاح قانون انتخابات مجلس را تحقق هرچه بیشتر اصل براءت در امر انتخابات با توجه به اهمیت این اصل در قانون اساسی، سهولت در اجرای انتخابات، زمینه سازی مناسب برای مشارکت عامه مردم و در جهت استقرار قسط و عدل اسلامی و استقلال و همبستگی ملی عنوان کرده است. به گزارش ایرنا، محمد علی ابتهی روز یکشنبه گفت لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری ظرف یک ماه آینده تقدیم مجلس می شود. و فرهاد مهراد خواننده و آهنگساز قدیمی ایرانی به دنبال یک بیماری در سن 59 سالگی در پاریس درگذشت. بیماری فرهاد نوع پیشرفته هپاتایت سی بود که به کبد وی آسیب رسانده بود. خواننده آهنگهای جمعه خونین، هفته خاکستری، کوچه ها و تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم از جمله هنرمندان معدود موسیقی پاپ بود که پس از انقلاب بهمن 57 ایران را ترک نکرد.
آخرین خبرهای جهان را از بکتاش خمسه‌پور از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. حالا زمان پخش برنامه شادی رسیده که در آن هر شب در این ساعت آخرین و بهترین و شادترین ترانه های پاپ ایرانی را می شنوید. افشین گرگین و برنامه شادی.
با گرمترین سلام ها شنوندگان عزیز، به برنامه شادی از رادیو آزادی خوش آمدید. حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب و خوش باشید. برنامه را آغاز می‌کنیم و تا حدود 25 دقیقه دیگر در کنار شما خواهم بود با مجموعی از شاهکارترین موسیقی‌های جدید پاپ ایرانی. آغازگر این برنامه ترانه بسیار زیبا و جدیدی است با صدای شهرام سولتی به اسم جمعه شب‌ها. جمعه شبها اسم فرانه جدیدی بود با صدای شهرام سولتی. اگر در برنامه شادی به ما فقط 25 دقیقه مهلت بدید، زیباترین و شادترین ترانه های پاپ ایرانی رو به شما تقدیم میکنیم. به شادی گوش میکنید و به این برنامه خوش آمدید شنوندگان عزیز. دنبال میکنیم برنامه رو با یک ترانه زیبا با صدای هلن. اسم این ترانه هست ستاره تا ستاره، از آخرین و تازه ترین آلبوم هلن به اسم راز هلن. ستاره تا ستاره، یک ترانه زیبا و پر از احساس در برنامه شادی از رادیو آزادی. دنبال میکنیم برنامه مورد علاقه شما رو با یک ترانه جدید دیگه با صدای سامان، کوچه خاطره. گوش میکنیم به این ترانه جدید و زیبا. اسم آلبوم جدید سامان هم هست کوچه خاطره. با ما باشید در برنامه شادی از رادیو آزادی. ترانه زیبای کوچه خاطره رو شنیدیم با صدای سامان در برنامه شادی از رادیو آزادی. و اما خواننده بعدی که در انتظار شنیدن ترانه زیبای او هستیم شهرزاد سپانلوست با ترانه خاطره انگیز خلوت که نخست با صدای گوگوش شنیدید، این بار با صدای شهرزاد سپانلو میشنویم. به شادی خوش آمدید، با ما باشید تا انتهای این برنامه.
هوا خوشبو و تازه
شهرزاد سپانلو ترانه زیبا و خاطر انگیز خلوت رو برای ما اجرا کرد و اما اجازه بدید بریم سراغ یک ترانه جدید دیگه با صدای افشین، ترانه تو میتونی از آلبوم او به اسم ستاره، اولین و تازه ترین آلبوم افشین در برنامه شادی از رادیو آزادی.
لحظه شیرین دلبستگیه. میتونی میتونی بگیری دلتنگیمون، جزه ای شعر شعر من باشی، نظری پرنده یه آبی بش خوزه میره یه خوزه نخوشی.
تو میتونی ترانه زیبایی بود با صدای افشین. شنوندگان عزیز، وقت برنامه شادی به انتهای خودش رسید، اما از شما میخوایم قول بگیریم که پیوسته شاد 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 باشید تا دیدار بعدی رادیویمون در رادیو آزادی. از اینکه به این برنامه گوش کردید سپاسگزار هستم و از شما دعوت میکنم به دنباله برنامه‌های رادیو آزادی توجه بفرمایید. خوب و خوش و سلامت باشید. خدا نگهدار تا دیدار بعدی.
برنامه شادی را شنیدید که به موسیقی پاپ ایرانی اختصاص یافته و هر شب در این ساعت از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای شما پخش می شود. برنامه را با گفتگوی احسان نراقی، جامعه شناس، با دو میهمان این هفته خود ادامه می دهیم. آقایان لطیف پدرام، شاعر و نویسنده افغان مقیم پاریس، و سعید رضوی فقیه، روزنامه نگار و دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت که اخیراً سفری به پاریس داشته است. موضوع این گفتگوها چشمانداز آینده مناسبات ایران و افغانستان است. اول به مقدمه ژان خاکزاد گوش می کنیم.
ایران و افغانستان، دو کشور همسایه با تاریخی کهن و زبانی مشترک، این دو کشور در آینده در چه زمینه‌هایی می‌توانند مناسبات خود را گسترش دهند؟ دکتر احسان نراقی در برنامه امروز در گفتگو با آقای لطیف پدرام، شاعر و نویسنده افغان مقیم پاریس، و آقای سعید رضوی فقیه، روزنامه نگار و دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت دانشجویی که اخیراً به پاریس سفری داشت، تلاش می‌کند پاسخی برای این سوال بیابد.
می‌خواهیم که درباره نزدیکی و همکاری‌های آتی پیشنهاد گفت میان ایران و افغانستان بحثی با هم داشته باشیم. و ما خوب خوشبخت هستیم که این ملت عزیز و نجیب و برادر ما بعد از 20 و چند سال تحمل مصیبت‌های زیاد الان داره انشاءالله به طرف آسایش و امنیت و صلح و صفا میره. و خب چون ما دلایل مختلف نزدیکترین کشوریم به افغانستان و مسئولیت ما هم بیش از دیگرانه در این نوسازی که الان در افغانستان شروع شده، من خیال میکنم خیلی مناسب خواهد بود که یک نگاه ولو اجمالی شده به گذشته و حال و آینده این روابط بیاندازیم. خب آقای لطیف پدرام، شما چگونه میبینید این روابط و این گذشته به خصوص حال رو و آینده رو؟
روابط از نظر فرهنگ اگر ما بخواییم بهش نگاه بکنیم که به تمامی عمر تاریخ ما هست، یعنی ریشه های فرهنگی، مشترکات فرهنگی، دینی، زبانی، این یک بحثی است که به نظر من نیازی به توضیح نداره. در مناسبات دو کشور، مناسبات جدید و نوین که بعد از تشکیل دولت افغانستان شروع میشه در 1747 شامل فراز و فرودهای مختلفی بوده، ولی یک کس همیشه ثابت بوده در این مناسبات و اون روی کرد به ریشه های مشترک فرهنگی این ملت بوده، ملت افغانستان و ایران، که در واقع از یک آبشور فرهنگی سراب میشن. در شرایط جدید هم ما دو مرحله خیلی مشخص داشتیم و در واقع دو بزنگاه، دو نقطه عطف در تاریخ معاصر افغانستان. یکی جریانی که سال 1978 با کودتای شوروی و رژیم کمونیستی در افغانستان آغاز شد، و مرحله دوم هم جریانی که با طالبان آغاز شد از در سال 1994 و بعد اوجش و فرازش که 1996 بود که طالبان تقریبا بخش عظیم از افغانستان اشغال کرد به کمک پاکستانی ها، نیروهای مختلف، برخی حلقات در کشورهای عربی و غیره. در هر دو مقطع تاریخی، هر دو مقطع مهم که ما در واقع با جنگ و اشغال بیگانه ها مواجه بودیم و مقاومت ملی در افغانستان داشت شکل می گرفت، چی به صورت جهاد، چی به صورت جنبش ملی علیه بیگانه ها، نقش ایران در دفاع از مردم افغانستان در جهت دفاع از استقلال و آزادی کشور ما همیشه نقش برجسته بود. در سالهای جادرهی شوروی، ایران یک از کشورهایی بود که در واقع پناه داد برای مهاجران افغانستانی که از شر جنگ از کشور بیرون رفته بودند، به اضافه کمک های جدی برای استرداد استقلال افغانستان. و این 2 میلیون مهاجری و بیشتر مهاجری که ما داشتیم تا این سالها و ایران پذیرفت به معنی همکاری جدی با مردم افغانستان بود در سالهای دشوار از تاریخ کشور ما. و مرحله دوم که باز مرحله خیلی مهم بود و با تهاجم طالبان در افغانستان شروع شد، ایران باز کشوری بود که آشکار و درخشان در دفاع از ملت ما ایستاد شد، مخصوصا بعد از سال 1996 با آمدن طالبان در کابل و شمال افغانستان. ایران بدون تردید یگانه کشوری بود که امکانات زیادی در اختیار دولت افغانستان، دولت آقای ربانی و همینطور فرمانده مسعود قرار داد به خاطر دفاع از استقلال و حاکمیت ملی ما. بنابراین در مقاطع مهم تاریخی نقش ایران چنین بوده، یعنی به ما در حال به عنوان بخشی از پیکره فرهنگی خودش نگاه کرده و وظیفه خودش میدانسته که از حاکمیت ما و تمامیت ارضی ملت ما دوش به دوش ملت ما دفاع بکنه. اشکالاتی وجود داشته در مناسبات سال 92 تا 94 96 به دلیل همون اشکالاتی که در تصمیم گیری در ایران وجود داشته، سیاست های چندگانه در وزارت خارجه، یا مشکلاتی که بعدا در افغانستان یک مقدار در اوایل نارضایتی ایجاد کرد در سطح عمومی، ولی بعد از 94 و مخصوصا 96 ایران در واقع اون اشتباهات رو جبران کرد با حمایت قطعی از فرمانده مسعود از دولت قانونی افغانستان و دفاعی از مردم افغانستان در برابر تهاجم طالبان.
آقای رضوی، شما با اینکه به خاطر اینکه خودتون غرق در محیط دانشجویی و روشنفکران جوان که در مسائل سیاسی و اجتماعی هم صاحب نظر هستند هستید و بهتر از خیلی ها میتوانید، اولا تصوری که نسل جوان ایران از مسائل گذشته و حال افغانستان دارن و نقشی که ایران میتوانه به نظر اونها در آینده در این راه بازی کنه توضیح برای ما بدید خوشبختیم.
من اول باید یه تفکیکی بکنم بین دو نوع روابط ممکن میان ایران و افغانستان. یکی روابط رسمی و دیپلماتیک هست که بین دو دولت مستقل میتونه برقرار باشه و بر اساس قوانین و مقررات و عرف و رسومی که هر کدام از دو دولت داره، و یکی هم روابط فرهنگی و تاریخی هست که دو ملت ایران و افغانستان با هم دارن. به عبارت دیگه ما میتوانیم بگیم که با یک ملت مواجهیم که در سایه دو دولت و در قالب دو کشور با هم دیگه در کنار هم دارن زندگی میکنن. وقتی من از یک ملت سخن میگم، مرادم مشترکات تاریخی و فرهنگی هست. یعنی در واقع ایران و افغانستان در مفهوم تاریخی فرهنگی ایران با هم دیگه اشتراک دارن، زبان مشترک، تاریخ مشترک، حافظه و فاهمه مشترک از دو ملت ایران و افغانستان، در واقع یک ملت و با یک تقدیر و حوالت تاریخی و با یک گذشته مشترک ساخته. و این البته شامل ملت تاجیکستان هم میشه که باز اون مردم هم در تاریخ گذشته ما و در آفرینش های فرهنگی و تمدنی با ما مشترک بودن. بنابراین همه مسائل افغانستان هم به مردم و هم به نخبگان ایران از جمله دانشجویان مربوط میشه و روشنفکران و نخبگان ایرانی نگاهی که به افغانستان و حوادثی که در این چند سال داشته، یک نگاه مبتنی بر اولا انسان دوستی و سرنوشت مشترک همه بشریت بوده و ثانیا نگاهی بوده بر اساس تاریخ و مبانی مشترک بین دو ملت. و در واقع عمده دانشجویان فعال در عرصه سیاسی که نگاهی هم به مسائل سیاست خارجی و مسائل فراتر از مرزهای ایران دارن، معتقد هستند که نزدیکی و قرابت فکری که میان دو ملت ایران و افغانستان هست اقتضا داره که آینده روابط بین دو کشور بر بنیاد این نگاه تاریخی و فرهنگی استوار بشه و مردم و نخبگان ایران موظف هستند که همه تلاش خودشون رو برای احیا و بازسازی زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی و به خصوص فرهنگی آموزشی کشور افغانستان بکنن، همه تلاش خودشون رو در این زمینه به کار ببرن برای که بتوانند روابط گذشته رو هم احیا بکنند و هم تحکیم بکنند و ما در حوزه مسائل فکری و نظری بتونیم تعامل و تبادل بیشتری داشته باشیم. و به خصوص سیاستمداران و دولت مردان هر دو کشور هم موظفن که زمینه ها و بسترهای لازم رو برای همکاری های ملی و مدنی مردم، روشنفکران و نهادهای مدنی دو کشور فراهم بیارن. یعنی در واقع دانشجویان ما معتقد هستن که روابط دو کشور نباید به روابط دیپلمات ها در دیدارهای رسمی محدود و منحصر بمونه، بلکه بایستی به روابط مدنی بین مردم و به خصوص روشنفکران و نهادهای مدنی ارتقا پیدا بکنه و این پایدارترین نوع روابطی است که دو ملت نزدیک به هم با سرنوشت مشترک میتونن داشته باشن. من در این زمینه به خصوص به تسهیل و یا آزادی رفت و آمد و مراودات بین دو ملت و همکاری ها و تعاملات فرهنگی و علمی و فکری نخبگانشون نظر دارن و امیدوارم که هر دو دولت شرایطی رو فراهم بیارن که نخبگان دو کشور در همه حوزه ها بتوانند با همدیگه با تسهیلات بیشتری به تعامل و تبادل بپردازند و در سطح دانشگاه ها هم ما بتونیم جریان های دانشجویی و یا استادان دانشگاه رو در جاهای مختلف در کنار هم و در تبادل نظر با هم ببینیم تا انشالله پایه یک روابط فرهنگی پایدار گذاشته بشه.
آقای لطیف پدرام، به نظر شما اگه بخواییم به آینده نظر بیندازیم، در چه زمینه‌های شما میبینید فرصت و مناسبت و امید همکاری فرهنگی، بیشتر فرهنگی که خب اساسی تر از بقیه، چون که سرد آمد نوت هم پیش ماست. اگر فرهنگ نزدیک بشه اقتصاد و اجتماع و سیاست هم دنبالش میاد. در چه زمینه هایی بعد از این تجربه دردناک 20 و چند سال که خب خیلی مناسبات منقطع شد، حالا دو مرتبه داره مناسبات برقرار میشه، در چه زمینه هایی میبینید فرصت همکاری و نزدیکی ما بین دو کشور وجود داره؟
ایران از کشورهای قدرتمند و مهم منطقه هست، همسایه ما هست با اون زمینه های مشترکی که جناب آقای رضوی هم خیلی خوب بیان کردن. اصلاحی هم کار ایران با افغانستان میتونه متعدد باشه، کما اینکه در گذشته همچنین بود. ایران در اصلاح اقتصادی میتونه برای افغانستان کمک بکنه، در اصلاح فرهنگی میتونه برای افغانستان کمک بکنه. زمینه ایجاد سازی، راه، حمل و نقل، انتقالات، آموزش کادرها، رسانه های گروهی، رادیو، تلویزیون و بازسازی کتابخانه ها، میراث فرهنگی افغانستان، اینا عرصه‌های اساسی کار است که ایران براش ممکن هست و مشکلی نداره در اینجا برای افغانستان هم کاری بکنه. و نکته مهمی که شما اشاره فرمودید مسئله آموزش و پرورش و کمک‌های فرهنگی ایران برای افغانستان است. ما تا این 20 سال 25 سال بیشترین آسیبی که دیدیم، بیشترین ضرباتی که بر کشور ما وارد شده از این جهت بوده. چون قبلا هم افغانستان از نظر اقتصادی به هر جهت در اون سطحی از امکانات نبود، یعنی اون سطحی از صنایع بزرگ، صنایع سنگین و در واقع صنایع پایی که در جریان جنگ متضرر شده باشه، مگر موارد خیلی اندک. اون جنبه، اون جایی که افغانستان آسیب دید و در واقع بیشترین ضربات بهش وارد آمد، زمینه های فرهنگی و آموزش پرورش بود. در واقع اون نهاد اصلی و پایه‌ای که استقلال یک ملت، فرهنگ ملی، بازسازی، رشد بعدی و توسعه‌اش مربوط و منوط و معطوف به همون ستون های اساسی است که آموزش پرورش و فرهنگ باشه. مدارس کار نمی‌کرد این سال‌های متعدد، هم در جریان جنگ با شوروی‌ها به دلیل ناامن بودن مناطق و در این حال نبودن امکانات. بعد در سال 1992 موقعی که مجاهدین وارد کابل شدند، برنامه سیاسی نداشتن برای اداره مملکت، نتونستن یک دولت فراگیر ایجاد بکنن، جنگ داخلی شروع شد. بقیه نهادهای فرهنگی در جریان جنگ‌های داخلی میان خودی مجاهدین و ایرانشو تخریب شد. با آمدن طالبان که در واقع یک شبیخون شده رهی فرهنگ و شما مطلع هستید از تمام میراث فرهنگی چی ماده معنوی، چیزی در افغانستان باقی نماند که ناپیش حمله نکرده باشن و ویران نکرده باشن. اینا زمینه های اساسی است که ما الان بایش با مشکل جدی مواجه هستیم. مخصوصا در این زمینه است که ایران میتونه همکاری جدی با ما بکنه. پذیرفتن دانشجوها از دانشجوهای مختلف افغانستان، از مدارس، فرستادن اساتید به دانشگاه کابل، تهیه کتاب درسی خیلی مهم است. ما الان کتاب مرجع نداریم در دانشگاه افغانستان، که کتابی که تدریس میشه هم در مدارس هم در مکاتب متعلق به 50 60 سال قبل هست، یعنی هیچ اثر جدید مرجع که در واقع بشه فکر جدید ازش دانشجوی مورد همه فرا بگیره در اختیار ما نداریم. کتابخانه کابل، کتابخانه دانشگاه تاراج شد کتابخانه عمومی به همین ترتیب، و در خیلی شهرها، اکثر شهرها ما کتابخانه عمومی نداریم که دانشجوهای آدمای مشغول کار تحقیق و فرهنگ هستند ازش استفاده بکنن. در این زمینه هم تجربه ما در زمینه سینما مثلا یکی از هنرهایی است که در افغانستان متاسفانه هیچ وقت هیچگاهی رشد و شکوفایی نداشته. تجربه ایران در عرصه سینما خب تجربه خیلی غنی هست با توجه به تمام دستاوردهای جهانی که سینما ایران داره، و هم از نظر تئوریک هم از نظر امکانات تکنیکی برای تقویت مراکز فرهنگی افغانستان این جمله سینما و تئاتر افغانستان. در این زمینه ایران میتونه آموزش بده. خب در گذشته در زمانی که شوروی ها بودن میرفتن در شوروی درس میخوانن در سینما، که اون از نظر فرهنگی با کل ساختار فرهنگی ما بیگانه بودن، یعنی نمیدونستن اول چی میخوانن و بعد در داخل کاربرد ملی نداشت، یعنی مبتنی بر رفع نیازمندهای ملی در داخل کشور نبود. به دلیل به هر حال بیگانه بودن اون ساختای فرهنگی که ما با اونها داشتیم، ولی ایران در این زمینه ها میتونه خیلی موثر باشه. به اضافه اینکه ما موقعی که استادی از دانشگاه تهران میاد در دانشگاه کابل تدریس میکنه خیلی هزینه ها هم کم میشه، یعنی ما دیگه الزام نداریم که هزینه برای مترجم بپردازیم، میگم با زبان فارسی درس میدن و دانشجوی ما هم که برن در ایران به درس بخونن با همین زبان میرن تدریس میکنن، با همین زبان میخونن، یاد میگیرن، آموزش میگیرن. خیلی جاها اون تحصیلاتی که ما داریم در این رابطه با ایران، طبیعتاً اگر ما با کشورهای دیگه داشته باشیم خالی از اشکال نیست، یعنی داشتن مترجم، هزینه اضافی، مسائل رفت آمد و خیلی نکات دیگری که ما در یک مناسبت مناسبات فرهنگی با ایران الزام نداریم از این لابرنت ها و از این هفت خانه بگذریم. اینو نکات اساسی به نظر من با طریق اولا آموزش و پرورش و مسائل فرهنگ و بازسازی فرهنگ افغانستان این نکته خیلی مهمی است که ایران میتونه کمک بکنه و از نظر بازسازی یک فرهنگ ملی هم در آینده، یعنی با توجه به تمام عوارض تمدن موجود اگر ما بتانیم همکاری را با ایران شروع بکنیم یک فرهنگ مدرن پیشرفته مبتنی و متعادل بر کل ساختار فرهنگی ما، مبتنی بر سنت‌های دینی، سنت‌های گذشته ما، سنت‌های فرهنگی ما شکل می‌گیره و ایران می‌تونه نقش مؤثر داشته باشه.
آقای رجوی، آقای لطفی پدرام یک صحبت خیلی اجمالی کردن راجع به کمک‌های فرهنگی. طبیعتاً دولت باید این کار رو برنامه رو دنبال کنه. حالا من شما سوال می‌کنم، اگر قرار شد دانشجویان به طور داوطلب بخواهن برنامه‌هایی بذارن که بروند در افغانستان برای کمک، چه میشه؟ سوای دولت، این یعنی جامعه مدنی به قول آقایون اگه بخوایم شروع کنیم، شما آقای رضوی چه امکاناتی رو میبینید در این زمینه؟
همون جوری که آقای پدرام گفتند و شما هم اشاره کردید، ما میبایستی از طریق نهادهای مدنی به بازسازی زیرساخت‌های فرهنگی در افغانستان بپردازیم و به خصوص دانشجوها به خاطر تعداد زیادشون و به خاطر انرژی زیادی که دارند و همچنین به خاطر داشتن انگیزه‌های سالم و متعالی در خدمت به هم نوعان خودشون و ملت برادر و دوست افغانستان میتونن در این زمینه یه نقش مثبتی داشته باشن. دانشجوها میتونن در حوزه رفع بیسوادی در کشور افغانستان سهیم باشند که متاسفانه طی 30 سال گذشته جنگ داخلی آسیب جدی به بنیادهای فرهنگ و آموزش رسمی و غیر رسمی این کشور وارد کرده. همچنین میتونن با دانشگاه‌های اونجا همکاری علمی داشته باشند، پروژه های تحقیقاتی خودشون در اختیار دانشگاه های افغانستان قرار بدن. دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی میتونن در تدریس دروس مختلف در دانشگاه افغانستان همکاری بکنن، این توانایی رو دارن، کمایی که در خود ایران هم از همین دانشجوها برای تدریس در دانشگاه ها استفاده میشه در بسیاری از حوزه ها، نظیر آموزش زبان های خارجه، نظیر علوم طبیعی یا رشته های فنی. دانشجویان ایرانی هستن که در مقاطع مختلف میتونن در دانشگاه ها آموزش بدن. همچنین دانشجوها میتونن در حوزه های دیگری به بازسازی افغانستان و عمران و آبادیش کمک بکنن. دانشجویان رشته های فنی میتونن در راهسازی، در ساختمانسازی، در بهداشت و در حوزه های دیگه میتونن به دولت و ملت افغانستان به صورت داوطلبانه و افتخاری کمک بکنن. اما مهمتر از اینا به نظر من ایجاد ارتباط مثبت و سازنده و پایدار بین دانشجویان دو کشور. به نظر من تشکل‌های دانشجویی هر کشور باید موظف بشن که دانشجویان کشور دیگر رو به عنوان عضو ناظر و افتخاری بپذیرن و این همکاری‌ها و رفت و آمدها که علی‌القاعده نبایستی هزینه زیادی هم داشته باشه میتونه به شناخت متقابل و انتقال و مبادله تجربیات جامعه دانشجویی ایران و افغانستان و بالعکس منجر بشه. به نظر من صدور تکنولوژی آموزشی ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی از طریق برخی از دانشجویان ایران که در حوزه تعلیم و تربیت و تکنولوژی آموزشی کار میکنند و صاحب آثاری و ابداعات و ابتکاراتی هستند میتونه کمک زیادی به خصوص به آموزش ماقبل دانشگاهی در افغانستان بکنه. من به خاطر اینکه فرصت نیست زیاد وقت جلسه رو نمیگیرم و آرزوی توفیق برای ملت و دولت دوست و برادر افغانستان میکنم.
احسان نراقی با لطیف پدرام، نویسنده و شاعر افغانی، و سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار و دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت، گفتگو می‌کرد. این برنامه با همکاری ژان خاکزاد در پاریس تهیه شده است.
پاییز به تنش لباس زرد برگه زمسون تو سرش جای بارون زگرگه تو برپا میخونه براش نیا کلامه اما اون تو فکر هوای سبز باله شبای بردی که تو خواب نازی خیابون خالی و تنها بیداره نگنجش گفت پرست توی نعابه نشبهاش داره حتی یک ستاره تو سرما خیابون همیشه بیقراره تو فکر رسیدن به اول بهاره امیدش همینه که با در بیاد آفتاب درختی به خوشگه جوونه در بیاره همیشه بیقراره تو فکر رسیدن به اول بهاره امیدش همینه که با در بیاد آفتاب درختی به خشک جوونه در بیاره